أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حسرته في الغربة طوعا وتمتعه فيها قليلا. ومدتي به دلیل کسالت توفیق بلوی دستان رو نداشتم، از میخوام از این که در خدمتون نبودم. قبل از این که بحث رو شروع کنیم، ابتدا نسبت به تمام بزرگانی که این ایام از فرماشدشون استفاده کردیم، احیانا قسمت هایی از فرمایشاتشون رو که متوجه نشدیم و متذکر شدیم ادای احترام کنیم. اونهایی که از دنیا رفتن براشون طلب مغفرت و علوم درجات کنیم، یک فاتحه‌ای برای همه درگذشتگان اول بخونیم. برای علمای در علمایی که از محضرشون استفاده کردیم و برکات وجودشون باقی هست، سلامتی و طول عمر درگاه الهی آرزو داریم. به خصوص در بحث لازرم محور اصلی بحث ما فرماشد بهروزی سیستانی بود، یک برای سلامتیشون هم از درگاه الهی طلب سلامتی طول عمر رو عزتیشون رو هم از درگاه الهی خواست داریم. خب امروز من یه چند کلمه‌ای در مورد بحث رو شروع میکنم. انشاءالله بحث اصلی رو ما از شنبه آغاز خواهیم کرد. خب یکی از بحث‌هایی که در مورد استصحاب مطرح هست، بحث تعریف استصحابه. ما به بحث‌های تعریف نمیخوایم خیلی بپردازیم، ولی یه سری نکات کلی رو در مورد تعریف استصحاب عرض میکنم. بعد به اجمال میگذرم. از کردم یه تعریفی مرحوم شیخ انصاری برای تعریف استصحاب نقل کردن، تعریف دیگران نقل کردن. مرحوم شیخ انصاری بهترین تعریف رو که افسد و اکثر تعاریف دانستن، تعریف استصحاب به ابقاء ماکان هست. مرحوم شهید صدر تعریف استصحاب رو که بر مبانی مختلف بتونه محور قرار بگیره، مرجعیت حالت سابقه کردن. ما عرض می‌کردیم که در تعریفات تعریف باید روشن باشه، شفاف باشه، نیاز به توضیح خارجی نداشته باشه و تمام نکات اصلی اون پدیده رو در بر بگیره. نکات این تعریف مناسب به کمچه تعریفیه. ما مرحوم شهید سر تعریف کردن مرجعیت حالت سابقه. اولا در این تعریف اینکه این مربوط به یک حکم شرعی ظاهری هست اصلا تو این تعریف گنجانده نشده، اما اینکه در تعریف ابقاء ماکان هم همین اشکال در موردش هست. ابقاء ماکان لطفا باید روشن بشه، استصحاب یک حکم شرعی هست، یعنی یه چیزی هست مربوط به تشریعات. حالا این حکم شرعی که تعبیر میکنم مرادم این هست که یه چیزی هست در دایره تشریعات شرعی، حالا یا اماره شرعی هست یا حکم شرعی هست. هر تعریفی که میخواییم بکنیم اینه که مربوط به دایره تشریعات هست تو تعریف ما گنجونده بشه. مثل ما بگیم مراد از ابقاء ماکان حکم شارع بالبقاء هست، این معناش شفاف نبودن تعریف هست. مرجعیت حالت سابقه هم درش همین مشکل هست که مرجعیت حالت سابقه در چه زمینه ای باید در تعریف ما این مطلب رو بگنجونیم که در دایره تشریعیات هست. یه نکته دوم این که ما در استصحاب در واقع خب تو بعضی مبانی رکن استصحاب یقین سابق هست، ولی شاید سند رکن استصحاب رو خود حدوث سابق، حالا با توضیحاتی که بعداً در موردش دادنشون، حدوث دانستن نه یقین، حالت سابقه. خب بنابراین مبنای معروفی که هست که معمولا یقین سابق رو درست میدانن و در ادله استصحاب هم کلمه یقین میکارن. حالا ما یقین رو جنبه موضوعیت برش قائل میشیم، جنبه طبیعیت قائل میشیم، یه حرف دیگه ما باید در تعریف استصحاب به هر حال یقین رو هم درج کنیم تا مشخص بشه که استصحاب در مورد ابقاء یقین ثابت مربوط به اون هست. نکته دیگه، یک رکن اصلی استصحاب شک لاغره. خب مرجعیت حالت ثابت که شاید سر تغییر میکنن، حالا اگر به جای یقین لاحق یقین به خلاف بود، مرجعیت حالت ثابت رو اون هم میتونه ما بگیم که اگر کسی یه حالت سابقه داشت، این حالت سابقه ولو تبدیل بشه به یک حالت خلاف، ما حتما باید بر طبق همون حالت سابقه عمل کنیم. تعبیری مرحوم امام داشتن، میزان حال فعلی افراد هست. حالا بگیم نه، میزان حال سابق افراد هست، حال فعلی افراد رو کار نداریم. هر کس سابقا هر حالتی داشته باشه ولو حال فعلیش تغییر کرده باشه، ما به همون حال سابق رفتار میکنیم. خب این کلمه مرجعیت حالت سابقه این ها هم شامل میشه. برای ما در تعریف استصحاب باید یه تعریف شفاف روشن واضحی برای استصحاب داشته باشیم. انصاف اینه که استصحاب روی مبانی مختلف بخواییم یک تعریف که شفاف و روشن باشه خیلی سخته. هر مبنای رو مبنای از اخبار بخواییم استصحاب رو بگیریم، تعریف شفافش یه جوره، به عنوان اماره بخواییم اقتصاد رو تعریف کنیم یه جوره و خصوص روشن‌ترین تعریفش و نزدیک‌ترین تعریفش تعریفاتی که همه ما می‌دونیم که اگر یه یقین صادقی داشته باشیم، شک لاحقی داشته باشیم، آیا می‌توانیم بسیار به اون یقین صادق رفتار کنیم یا رفتار نکنیم؟ همون تعریف ساده معمولی رو که وجود داره می‌تونیم این تعریف رو مطرح کنیم. حالا اون دقت‌ها و ریزکاری‌هاش رو هم بگیم. اجمالاً یک همچی پدیده‌ای وجود داره. حالا آیا اینکه ما بر طبق اون حالت سابقه رفتار میکنیم به خاطر این هست که این توضیحات رو در ادامه‌اش هم بدیم، ممکنه اون به خاطر این باشه که اون یقین سابق یا حالت سابق اماره هست برای اینکه در حالت لاحق حکم باقی هست، به این شکل ها اتفاق رو بیان کنیم. بنابراین اینکه بخواییم اصرار داشته باشیم که یک تعریف کوتاه داشته باشیم، یک تعریفی که بر بنابر جمیع مبانی به صورت شخص همه مبانی رو پوشش بده، باعث عدم شفافیت تعریف میشه. خب این یه اجمالی در مورد تعریف استفهام. یه مسئله دیگه ای که اینجا شاید بخش وارد بحث شدن که اون هم ما به اجمال واردش میشیم و نمیخواییم به احساس رو تفصیل صحبت کنیم، در مورد این که آیا بحث استفهام یک بحث اصولی هست یا بحث اصولی نیست. همیشه تو خیلی از این مباحث اصولی مبحث رو مطرح میکنم. این مشکل اساسی وجود داره، اینه که در تعریف علم و اصول که آیه میرسن یه سری تعریف برای علم و اصول میارن، برای نقض و طردش میگن اگر این تعریف درست باشه باید فلان مبحث اصولی نباشه، در حالی که یا اصولی باشه اصولی نباشه، در حالی که قطعا اون مثلا مبحث اصولیه، مثلا مبحث اصولی نباشه در حالی که قطعا اصولی نیست. یعنی اجمالا برای مبحث اصول یک درک وجدانی دارم که اون درک وجدانی رو ملاک قرار میدن برای ارزیابی صحت و سقم تعریف های استفهام. اینجا در واقع این نگاه باعث میشه که ما یک حالت دوری در بحث های مربوط به تعریف علم اصول و بحث های مربوط به اصولی بودن یک مبحث داشته باشیم. و واقعش اینه که اون چیزی که اینکه استصحاب در شبهات حکمیه یک مبحث اصولی هست، ما یه درک وجدانی نسبت به او داریم که استصحاب در مبحث اصولی در شبهات حکمیه یک مبحث اصولی هست و تعریف استصحاب رو با تعریف علم اصول رو باید به گونه‌ای بکنیم که استصحاب در شبهات حکمیه رو شامل بشه، نه اینکه یک تعریف برای علم اصول ارائه بدیم بعد تعریف برای علم اصول رو که ارائه دادیم ببینیم این تعریف آیا بر استصحاب وفق در شبهات حکمیه وفق میکنه یا وفق نمیکنه. این چیزی وجدانی که انسان داره، استصحاب در شبهات حکمیه یه مبحث اصولی هست. البته ما در واقع در مقام حل اون مشکل که چجوری علم اصول رو تعریف کنیم، ممکنه شخص بگه که اون چیزی که مثلا اکثر مباحث علم رو شامل میشه، اون وجدانن اونها رو اکثریت رو باید شامل بشه و از طریق مثلا اکثریت و امثال اینها اون بحث دور رو مشکلش رو حل کنیم. ولی احساسش اینه که نباید مبارس رو به این شکل حرف کنیم. به هر حال اینکه استطاب در شبهات حکمیه یک بحث اصولی است، این رو باید مطرحان بردن میرسه که این رو باید مطرحان ان بگیریم و بر اساس مطرحان ان بودن این مبحث تعریفی برای علم اصول ارائه بدیم که این مبحث رو شامل بشه. خب مباحثی که مرحوم شهید فرج در این جا آوردن اون مبحث رو مراجعه فرمایید، بحث از خوبیه و بحث های قابل استفاده ایه. خب این هم یه اشاره اجمالی به این بحث. این بحث رو عرض کردم، ما نمیخواییم خیلی وارد تفصیل این بحث ها بشیم، فقط یک اشاره اجمالی میکنیم میریم به بحث سال بعدی. یه بحث دیگه ای که اینجا مطرح هست که من بحثش رو شروع میکنم تفصیل بیشترش رو نشانش هم بگیدم، بحث اینکه استصحاب، یک استصحابی داریم به نام استصحاب قهقرایی که در باب لغات مطرح اصالت ثبات ثبات در لغات هست. در بین استصحاب و اصالت ثبات در لغات چه فرقی هست؟ شهید صدر در واقع اصالت ثبات در لغات رو بازگشت میده به استصحاب، میدین در حقیقت همون استصحاب هست نه چیز دیگر، و با این توضیح من با فرمایش شهید صدر رو اینجا تقریب میکنم و بحث تفصیلیش رو انشالله شنبه رو بار میکنیم. شهید صدر میفرماید آقایون میفرماید که در استصحاب متیقن ما سابقه، مشکوک ما لاحقه، زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه. یعنی در استصحاب قهقرایی زمان متیقن بعد از زمان مشکوکه. ما الان یقین داریم یک لحظه معناش چیست، نمیدانیم در زمان صدور یک روایت یک نفس تاریخی معناش چیه، ما به وسیله معنایی که الان از یک لغت هست معنای زمان صدور رو به دست میاریم. خب شاید در این زمان این مطلب درسته، ولی اصلی مطلب درسته فیل جمله، ولی باید یه مقداری بحث رو وقتی تعمیق بکنیم ببینیم که بین این دوتا در واقع فرقی نیست. توضیح رو داره که این که اصل این که اصالت و ثبات چطور شکل گرفته ناشی از این هست که تغییران در لغت بسیار به کندی صورت میگیره. بنابراین اگر ما اجمالا یک لفظی رو بدانیم که معنا علا نحو اجمال در زمانهای قدیم معنایی داشته، نمیدانیم این معنا تغییر کرده است و تغییر نکرده است، این اصالت ثبات اقتضا میکنه که ما بگیم که این معناش تغییر نکرده و همون معنایی که در سابق بوده اون معنا در لاحق هم وجود داره، که همون نکته اغلایی عماریت استفهام هست که البته در یک دایره خاص این عماریت پذیرفته شده، در دایره لغات و معانی موضوع لهشون. بنابراین ما وقتی یک واژه‌ای رو معناش رو الان می‌دانیم، با توجه به این که در واقع ما استصحاب رو، این استصحابی که اینجا مطرح شده بر اساس نکته عماریت استصحاب هست و همارم مستطاعتش رو چکنه هست، نتیجه بحث این میشه که اگر یک واژه الان معناش به یک شکلی باشه، ما میتوانیم بگیم که معناش در زمان صدور هم به همین شکل بوده. در واقع اصالت سواد یا استصحاب احقرایی که در واقع معانی لغات خودچند هست و اغلاءن بنا اغلاء بر او وجود داره، این بازگشت میکنه به استصحاب به عنوان یک اماره اغلاییه در خصوص لغات، با زمینه کردن این اصل که در امارات مستفادش خود جد هست. حالا این رو توضیح بیشتر این بحث رو انشاءالله شنبه به ما خواهد کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.